رسانه با خبر.
هفته بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. ضمن عرض سلام و درودهای گرم و شادباش‌های مجدد نوروزی در این بامداد پنج شنبه 6 فروردین برابر با 26 مارس، امروز در رشت، تهران، قزوین و زنجان و شهرهای شمال غرب و غرب کشور هوا بارانیه. در مشهد، سمنان، قم، عراق، تبریز، ارومیه، اردبیل، گرگان و ساری ابری که در بعد از ظهر همراه با باران خواهد بود و در سایر شهرهای کشور از جمله اصفهان، یزد، بیرجند، زاهدان، کرمان، شیراز، بوشهر و اهواز فعلا هوای آفتابی برقراره که در بعد از ظهر به تدریج ابرها آسمان رو فرا خواهند گرفت. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در ارومیه، همدان و زنجان و اردبیل تا 11 و 12 درجه در تهران، ساری، مشهد و 18 درجه در کاشمر خواهد بود و حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه جنوبی کشور بین 18 درجه در شیراز تا 34 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه، 25 درجه در اهواز، 20 درجه در کرمان و 27 درجه در زاهدان و بندر عباس. مجلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه همراه با گزارش و به ویژه چند تحلیل تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم به همت همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور به همراه تعدادی از متحدانش در منطقه عملیات نظامی علیه شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل الجوبیر گفته است که این عملیات جنبه دفاعی دارد، از دولت قانونی یمن حمایت کرده و جلوی اشغال این کشور توسط حوثی‌ها را خواهد گرفت. به گفته سفیر عربستان، حمله به مواضع مختلف حوثی‌ها آغاز شده و عربستان در این مبارزه به گفته وی دست به هر کاری خواهد زد، چرا که سقوط یمن برای این کشور غیر قابل قبول است. خبرگزاری رویترز هم نوشته است که ایالات متحده در این عملیات از عربستان سعودی حمایت می کند. و در خبر دیگری، باز هم در رابطه با یمن، به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی با انتشار بیانیه اعلام کردند که می‌خواهند به درخواست رئیس جمهوری یمن پاسخ مثبت داده و از یمن و مردمش در برابر شبه نظامیان حوثی دفاع کنند. مصر نیز در بیانیه اعلام کرده است که از این عملیات به شکل سیاسی و نظامی حمایت خواهد کرد. اردن نیز اعلام کرده که از این عملیات حمایت می‌کند. آقای منصور هادی با سقوط صنعا و کاخ ریاست جمهوری این شهر را ترک کرده و وارد شهر عدن در جنوب یمن شده بود. شهر عدن نیز در حال حاضر در محاصره شیعیان حوثی است. مقامات رسمی می‌گویند که عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، روز چهارشنبه از طریق دریا از کشور یمن گریخته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای منصور هادی پس از نزدیک شدن شبه نظامیان شیعه حوثی به شهر عدن، اشغال فرودگاه این شهر و تعیین پاداش برای سر وی از این کشور گریخته است. یکی از مقام‌های ارشد حوثی‌ها در رابطه با آغاز عملیات نظامی در یمن به تلویزیون الجزیره گفته است که این عملیات اسباب جنگی گسترده در منطقه را فراهم خواهد کرد. دولت سنی یمن که تحت حمایت عربستان سعودی است، ایران را متهم به حمایت از شبه نظامیان حوثی می کند، اما ایران همواره این اتهام را رد کرده است. هیئت هسته‌ای ایران و آمریکا امروز صبح 6 فروردین دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای خود را در شهر لوزان در کشور سوئیس آغاز می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران ساعت 10 صبح به وقت اروپای مرکزی با هم دیدار خواهند کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی همراه با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از اعضای ارشد تیم هسته‌ای در این مذاکرات حضور خواهند داشت. از طرف آمریکایی نیز وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا و ارنست مونیز وزیر انرژی در مذاکرات شرکت دارند. هلگا اشمیت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز این مذاکرات دو جانبه را همراهی خواهند کرد. روز چهارشنبه جزئیات تازه‌ای درباره تک تک 144 مسافر قربانی حادثه سقوط هواپیمای جرمن وینگز در فرانسه منتشر شد. بر اساس این گزارش علاوه بر دو ایرانی، شهروندان کشورهای استرالیا، مراکش، ژاپن، اسپانیا، آلمان نیز در میانه کشته شدگان هستند. دو ایرانی که در این پرواز جان باختند میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی نام داشتند. هر دو این افراد خبرنگار ورزشی بودند که برای پوشش رقابت دو تیم فوتبال بارسلونا و رئال مادرید به شهر بارسلون رفته بودند.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی همراه با سفیران ایالات متحده از گفتگوهای هسته‌ای به اعمال ببخشید جان کری گفت در صورت کنارگیری ایالات متحده از گفتگوهای هسته‌ای اعمال تحریم‌ها علیه ایران فرو می‌پاشد. در این زمینه با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگویی خواهیم داشت. قبل از اون گزارشی به جزئیات سخنان جان کری خواهیم پرداخت. در بحث اقتصادی روز با احمد علوی خواهیم بود که درباره رشد بازار معاملات مسکن تهران در 11 ماه از فروردین تا پایان بهمن سال گذشته تحلیل خواهد کرد. در گذری به جهان ورزش امروز هم مثل هر روز با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در نظر گرفتیم که پخش خواهد شد. به اضافه پیامک‌های شما برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420733595555 و 207926011573. به اضافه ایمیل از طریق وبسایت رادیو فردا میتونید به این آدرس ایمیل بفرستید: info@radiofarda.com. دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از امروز در شهر لوزان سوئیس برگزار میشه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در رأس هیئت مذاکره کننده آمریکایی در گفتگوهای هسته‌ای حضور داره، ساعاتی پیش از ترک واشنگتن به قصد لوزان بار دیگه از نحوه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و موضع دولت اوباما در این گفتگوها حمایت کرد. مهرداد میردامادی.
دور تازه مذاکرات هسته‌ای در حالی از امروز آغاز می‌شود که نزدیک شدن به مهلت تعیین شده 11 فروردین برای رسیدن به یک توافق کلی سیاسی این گفتگوها را بیش از پیش به مرحله‌ای حساس رسانده است. در آمریکا جان کری وزیر خارجه در آستانه سفر به سوئیس برای پیوستن به گفتگوها در سخنانی بار دیگر از موضع دولت اوباما در تایید رویه دیپلماتیک و ادامه مذاکره برای رسیدن به توافق با تهران بر سر موضوع هسته‌ای تأکید کرد. آقای کری که در گردهمایی نمایندگی‌های سیاسی آمریکا در سرتاسر جهان در محل وزارت خارجه این کشور سخن می‌گفت، به انتقاد کسانی که واشنگتن را به ترک گفتگو با ایران ترغیب می‌کنند پاسخ داد. وی اظهار داشت که با ترک گفتگو ایران چنانچه بخواهد و تصمیم بگیرد می‌تواند سانتریفیوژها را به گردش درآورد و به هر غلظتی که می‌خواهد اورانیوم غنی کند. تحریم‌ها هم پایدار نخواهند ماند و نظام تحریم‌ها کلاً از بین خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه به گمان وی قصد اصلی از وضع تحریم‌ها بازرسی برنامه هسته‌ای ایران بوده است، گفت که در صورت ترک گفتگوها امکان این بازرسی‌ها از بین خواهد رفت، بازرسی‌هایی که هم‌اکنون کاملاً امکان آن فراهم شده است.
So then there would be no visible agreed upon checks on Iran's nuclear program. I thought that was the whole purpose of putting the sanctions in place.
آقای کری تصریح کرد که توافق خوب با ایران توافقی است که مسیرهای رسیدن به سلاح هسته‌ای را مسدود کند. وی برای نیل به این مقصود 4 مسیر را برشمرد.
That will get the job done that shuts off the 4 pathways to a nuclear weapon. The pathway at Fordow, the pathway at Natanz, the pathway at Arak and finally
مسیر فوردو، نتانز، عراق و سرانجام مسیر مخفی و پنهان که مسدود ساختن آن دشوارتر است. اما وی اطمینان داد که ایالات متحده کاملا بر این مسیر 4 متمرکز شده و بر مسدود شدن آن اصرار دارد. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که آنگونه که برخی گمان دارند وادار کردن ایران به کنار گذاشتن کامل برنامه هسته‌ای‌اش شدنی نیست. بقیده آقای کری حکومت ایران پیش از این بر فرایند چرخه سوخت هسته‌ای تسلط پیدا کرده، توانایی خود در غنی‌سازی اورانیوم را به منصه ظهور رسانده و از 164 سانتریفیوژ در سال 2003 امروز به 19000 سانتریفیوژ رسیده است، هرچند در حال حاضر تنها 9400 سانتریفیوژ در حال کارند. جان کری با اظهار این که اگر توافقی با ایران حاصل نشود، ایران با تمام سرعت به کار توسعه برنامه هسته‌ای مشغول خواهد شد، خاطر نشان ساخت آنهایی که مخالف روند مذاکره هستند وظیفه دارند که راه جایگزینی ارائه دهند که عملی و واقع گرایانه باشد. وی تاکید کرد که تا کنون چنین کسی پیدا نشده، پس همین راه فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که به باور واشنگتن مسیر حصول به یک توافق در دیدرس بوده و ویژگی‌های آن نیز مشخص است، هرچند این به معنی رسیدن به توافق نیست. محمد جواد ظریف و جان کری امروز با هم ملاقات خواهند کرد و برای روزهای پس از آن به گفته این دیپلمات ارشد آمریکایی هیچ برنامه‌ای در دستور کار نیست تا بر حسب نیاز بتوان به گفتگوها ادامه داد.
گزارش مهرداد میردامادی بود درباره سخنان دیروز جان کری که گفته بود که اگر از مذاکرات هسته‌ای آمریکا بیرون بیاد هم مذاکرات و هم تحریم‌ها به هم می‌پاشه. در همین زمین است که امروز با رسول نفیسی تحلیلگر و کارشناس مسائل بین المللی مقیم ویرجینیا در آمریکا در تماس مستقیم هستیم و گفتگویی داریم با ایشون. سلام آقای نفیسی.
سلام، ارادت دارم.
آقای نفیسی، در درجه اول میخواستم از شما بپرسم که دلایل و هدفهای جان کری از این سخنان در برابر سفیران ایالات متحده چه بود؟
مسئله که الان روبرو هست ایالات متحده، دولت آقای اوباما، این است که با نزدیک شدن به پایان ماه مارس و احتمال اینکه یک چارچوبی مشخصی ارائه داده بشه زیاد شده، ما میبینیم که حملات زیادی به دولت اوباما میشه و کسانی هستن که در داخل مجلس، این کسان هستن در بیرون، که این رو یک خطر جدی برای ایالات متحده و جهان فرض میکنن. اینها نظرشون این است که ایران به هر صورت با این موافقت نامه اگر که انجام بشه که ظاهرا برای 10 ساله، تقلب خواهد کرد، ایران به بمب نزدیکتر خواهد شد و به خصوص این چونه زدنی های ایران برای این که سانترفیوژ های پرقدرت رو حفظ بکنه یا تحقیق و توسعه روی اونها رو ادامه بده یک مسئله اساسی است که اصلا باعث شده که این مذاکرات به حال تعویق و به حال به اصطلاح ایستایی برسه. آقای کری در واقع داره به اینها جواب میده که راه حلی نیست غیر از این که با ایران مذاکره کنیم و وگرنه ایران باز بر میگرده به اضافه کردن سانترفیوژا و همون وضعیت سابق. مخالفان این نظر برای این اتفاق دارن که میتونیم دولت فرانسه را هم کم و بیش جزء این گروه بیاریم که ایران در صورتی که وارد این مرحله بشه و وارد مرحله‌ای که نزدیک به بمب‌سازی بشه بایستی مورد حمله قرار بگیره و کسانی هستن در ایالات متحده از نوکان‌ها از کنسرواتیو‌های نو که اینها یا محافظه‌کاران نو که اینها دقیقاً حمله به ایران رو بهتر میدونن تا اینکه با ایران سازش بشه و حتی از مقاماتی که اصلا انتظار نمی رفت مثل جنرال پتریاس که حتی رئیس سازمان CIA در تحت دولت آقای اوباما بود گفته شد که ایران خطرناکتر از داعشه و این خطر ایران دوباره داره به عنوان یه موضوع جدی در آمریکا و در اروپا عنوان میشه. به همین دلیل در مقابل این آقای کری میگه که باید که با ایران مذاکره و نگوشیت و به تعامل رسید به خاطر اینکه آلترناتیو جنگ و جنگ در حال حاضر به خصوص برای خاورمیانه پرآشوب هیچ منفعتی نداره و توجه داشته باشید که ایران در هر حال در کشورهای منطقه یک کشور باثباتی است و مسئله جنگ خونریزی که در قسمت‌های دیگه در عراق، در سوریه، در جریان در افغانستان، در جریان در ایران نیست. بنابراین اضافه کردن ایران به یکی دیگه از کشورهای آشوب زده منطقه به نفع هیچ کس نیست. این است که
نفیسی ببخشید در ادامه حرفتون حتما اشاره خواهید کرد، به خصوص می‌خواستم بپرسم که با توجه به اهمیت صحبت‌های جان کری آیا این سخنان ایشون به نظر شما قانع کننده هم بود؟
و این نظر این جدیدی نیست، بارها این نظر داده شده از طرف خود پرزیدنت اوباما، از طرف وزیر خارجه این نظر داده شده که آلترناتیوی وجود نداره و باید با ایران مذاکره کرد. بنابراین اون چیزی که به نظر مخالفین میاد این است که آلترناتیو وجود داره. اسرائیل که به تحریم‌های بیشتر اشاره کرده بود، دیدیم مسئله جنگ حتی مطرح شده، ولی به نظر من اون چیزی که آقای کری میگه و اون چیزی که پرزیدنت اوباما میگه قابل فهمه، به خاطر اینکه در حال حاضر جدا در خاورمیانه احتیاج به یک جنگ دیگه نداریم و اگر ایران واقعا نتونه به توافقی برسه با کشورهای اروپایی و آمریکا خطر جنگ در منطقه و علیه ایران به نظرم تا مقدار زیادی افزایش پیدا خواهد کرد.
از اونجایی که ضرب الاجل دهم تیر ماه هست برای توافق نهایی و دولت باراک اوباما تقریبا 18 یا 20 ماه از به پایانش بیشتر نمونده، میخواستم بپرسم که فکر میکنید که در صورتی که سخنان جان کری و موضع باراک اوباما در برابر مخالفان مؤثر نیفته باید چه انتظاری کشید؟ آیا نهادهای دیگری در آمریکا هستند دموکرات‌ها که بتونن در برابر سختگیری جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران نو که شما به موضعشون اشاره کردید تلاشی بکنن؟
در حال حاضر ریاست جمهوری البته هدایت این مذاکرات رو به عهده داره و در قدرت اوست که به توافقی با ایران برسه یا نرسه. بنابراین من تصورم این است که کاخ سفید به حد کافی قدرت داره و اختیارات قانونی و حقوقی داره که با ایران به مذاکره بشینه و به یک جایی برسه و تصور منم این است که تا جون آینده، تا تابستون آینده دو کشور ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 بالاخره به یک نوع توافقی خواهند رسید و این توافق شاید در حدود همون قرارداد ژنو ولی با یک اضافاتی باشه. شاید هم حتی بتونیم بگیم که در این میان برای دو کشور راه حلی پیدا بشه که این راه حل مرزی طرفین نباشه، ولی به هر صورت برای وضعیت فعلی یک راه چاره‌ای باشه، یعنی اینکه توافق قطعی نهایی نباشه ولی در یک جایی طرفین همدیگر رو ملاقات بکنن و به یک توافق لااقل نیم بندی برسن. من تصورم این است که همچین اتفاقی خواهد افتاد.
بله، خیلی ممنونم آقای نفیسی از تحلیل شما در این زمینه. به همین دلیل هست که مذاکراتی که امروز در لوزان شروع میشه از اهمیت زیادی برخورداره. بسیار ممنونم از شما.
متشکرم.
خب شماری از پیام‌های تلفنی شما اگه اشتباه نکنم آماده است که میتونیم به اتفاق بشنویم.
سلام خدمت رادیو فردای عزیزم. من از رادیو فردا میخوام که حرفای مردم رو بیشتر پخش کنه، این نظرات و حرفای سیاسی مردم بیشتر پخش بشه، مردم روشن‌تر بشن بفهمن چه خبره این مملکت ما. ممنونم، خدا نگهدار.
با سلام و سال نو مبارک، میخواستم به مسئولین محترم جمهوری اسلامی بگم که یه فکر به حال شاغلین که بیماری MS دارن و بیماری خاص و صعب العلاج دارن بکنن، اینا رو جز مشاغل سخت حساب بیارن. واقعا از وضعیت جسمانی سخته که بتونن به اندازه کارمندی که سالم هست کار کنن. از کلش تماس میگیرم. از برنامه خودتون متشکر هستم، خداحافظ شما.
این پرچم بوکو حرام، الله رسول محمد یا محمد رسول الله از پایین به بالا اگر بخونین، که این پرچم مشکی رو هم میکنن و بعد اخباری میاد که 500 تا زن و بچه رو از فلان روستا رو بودن یا گروه داعش با همین پرچم اینقدر نفر رو سر بریدن، این کار رو اون کار کردن. از مسلمون ها سوالم اینه، شما که برای یک کاریکاتور خودتون رو آتش میزنید، خیلی جاها رو ویران میکنید، چرا یک بار اعتراض نکردید که اینا حق ندارن زیر این پرچم جنایاتی بکنن که حیثیت و آبروی پیغمبر و اسلام و همه رو ببرن؟ چرا ساکت موندین؟ فقط یک کاریکاتور قلقلکشون میده؟
زنم من، زنی از آیین جور، زنم من، مادر، همسر، فرزند، چادری سیاه بر سر مرا به عروسی مرگ میبرن، مرا میپوشانن که عشق را پوشانده باشم و خود از عشق زاده میشوند و زایای عالم منم. زنم من، زنی از تاریخ جور، اینو من تقدیم میکنم به فرخنده و واقعا شوکه شدم از مرگش.
بنا به آمارهای سامنه بین معاملات املاک و مستغلات کشور، بازار معاملات مسکن شهر تهران از اول فروردین 93 تا پایان بهمن 93 شاهد رشد بیش از 50% بود و میانگین قیمتها نیز نزدیک به 5% افزایش نشان داد. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام، به صبح شما بخیر آقای حسین، همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، می‌خواستم از شما بپرسم آیا افزایش معاملات بازار مسکن نماد خروج این بخش از اقتصاد از رکود هست؟
معمولا چنین است. افزایش معاملات در بازار مسکن یا هر بازار دیگر رو میشه به عنوان نوعی نشانه امیدوار کننده از افزایش فعالیت های این بخش از اقتصاد داره، ولی از اون رو که فرایند خروج از رکود و رسیدن به رونق دارای فراز و نشیب و شکست و بست، هنوز به قطعیت نمیشه گفت که این بازار به رونق یا رونق پایدار رسیده، چون همزمان و هنوز نشانه هایی وجود داره که مبنی بر اینه که این به اصطلاح افت و خیز وجود داره. نشانه های از جمله این که کاهش پروانه ساخت و ساز در ایران یا میزان بالای انبار مساله ساختمانی یا مثلا بحران نقدینگی در شرکت ها و بنگاه های تولید مساله ساختمانی که این مشکلات هنوز وجود داره و بیان اینه که ما هنوز به یک رونق کامل در این بخش از اقتصاد نرسیدیم. بنابراین باید دید که آیا روند بهبود بازار مسکن در فصل بهار و تابستان تداوم خواهد داشت یا خیر.
آیا افزایش معاملات مسکن در تهران رو میشه نشانه فعال شدن بخش مسکن و یا سایر بخش‌های اقتصادی در همه ایران دانست آقای علوی؟
بازار مسکن در ایران و حتی سایر کشورهای جهان پراکنده و ناهمگنه، بنابراین نمیشه گفت که این آمار دقیقا میشه شامل تعمیمش داد به تمامی نقاط ایران. اما فعال شدن بازار مسکن در تهران میشه کم یا زیاد بیان فعال شدن بازار مسکن باشه در آینده در مناطق دیگه ایران. بخش مسکن به طور تاریخی یکی از بخش‌هایی است که نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها به صدها صنعت دیگه گره خورده و در صورتی که فعال بشه میتونه صنایع وابسته به خودش رو هم فعال بکنه و رونق در اونها بدمه. بنابراین فعال شدن این صنعت به معنی فعال شدن بسیاری از صنایع و میتونه به این معنا باشه که سرمایه گذاری زیاد میشه، رشد اقتصادی زیاد میشه در اون صنایع و امکاناتی هم برای اشتغال فراهم بکنه.
در این صورت میشه امیدوار بود که رونق صنعت ساختمان در کوتاه مدت به کاهش بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و تحصیل کردگان کمک بکنه؟
صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که اشتغال قابل توجهی را ایجاد کرده و میکنه و طبیعیه که با رونق این صنعت اون هم اگر به اندازه کافی باشه بخشی از بیکاران این صنعت جامعه جذب این صنعت خواهد شد. اما تردید وجود داره که این صنعت بتونه به سرعت و همه مشکلات بیکاری را حل کنه، بخصوص اینکه بخش قابل توجهی از بیکاران از جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده تشکیل شده و ایجاد اشتغال برای اونها راه حل‌های دیگر و رونق بالاتری رو در اقتصاد طلب میکنه. بنابراین باید انتظار داشت که رونق اقتصادی گسترده بشه، شدت بگیره و با تأخیر تقاضا برای نیروی کار در بازار ظاهر خواهد شد.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما.
خب به هیچ درنگی با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
بینندگان و شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. خبر اول درباره سانحه هوایی جرمن وینگز در پرواز بین بارسلونا و دوسلدورف و درگذشت دو خبرنگار جوان ورزشی نویس ایرانی که در این پرواز بودند، میلاد اسماعیلی و حسین جوادی، همراه با تیم ملی رفته بودند اتریش اما از اونجا راهی اسپانیا میشن برای تماشای بازی رئال مادرید و بارسلون که فرصت تماشای این بازی رو هم حتی به دست نمیارن به خاطر اینکه بلیط ها تموم شده بود. صرفاً با هماهنگی مسئولین مسابقه 6 ساعت قبل از بازی میان داخل ورزشگاه و نیو کمپ رو از نزدیک میبینن، بعد میرن به فرودگاه برای اینکه برگردن به اتریش. اما بلیط برگشت نداشتن، به توصیه آژانس هواپیمایی که در ایران بلیط رو در اختیار اونها قرار داده بود، به اونها گفته شده بود که بلیط برگشت رو از فرودگاه بخرید که ارزون تره. اما خب این آژانس پیش بینی نکرده بود که ده ها هزار نفر از نقاط مختلف اروپا هجوم میارن به بارسلون به خاطر این مسابقه و بلیطی در کار نخواهد بود. همینطور هم میشه دو روز اونجا سرگردان بودند، هیچ پروازی وجود نداشته که جای خالی داشته باشه. بعد از دو روز فقط بلیط دوسلدورف رو پیدا میکنن که فاصله بسیار زیادی هم داشته با وین، اما به هر حال سوار هواپیما میشن، هواپیمایی که هرگز به مقصد نمیرسه، در ارتفاعات آلپ سقوط میکنه و این دو خبرنگار جوان جان خودشون رو از دست میدن. اما از اردوی تیم ملی فوتبال ایران هم خبر رسید که احسان حاجی‌صفی مصدوم شد، اردو رو ترک کرد، برگشت به ایران. قرار شد یعقوب کریمی از باشگاه استقلال به تیم ملی بپیوند، اما او هم مصدوم هست و از سفر به اتریش خودداری کرده. تیم ملی فوتبال ایران امروز ساعت 11:30 شب مقابل تیم ملی فوتبال شیلی قرار خواهد گرفت، به وقت ایران 11:30 شب، و شیلی هم با تمام ستارگانش در اتریش هست تا این بازی به انجام برسه. اما دیشب دیدارهای دوستانه در نقاط مختلف دنیا برگزار شد. آلمان فاتح جام جهانی مقابل استرالیا فاتح جام ملت‌های آسیا با نتیجه 2-2 متوقف شد، در شرایطی که آلمان بعد از جام جهانی نتایج ضعیف زیادی به جا گذاشته، به لهستان باخته، در خانه با ایرلند مساوی کرده، باز در خانه 4 گل از آرژانتین خورد و این هم نتیجه ضعیف دیگری مقابل استرالیا. و البته دانمارک و آمریکا هم به مسافه هم رفتن، آمریکا 2 بار از دانمارک پیش افتاد، اما سرانجام در حالی که تا دقیقه 83 جلو بود بازی رو با نتیجه 3-2 واگذار کرد. فردا با خبرهای تازه ای از جهان ورزش در خدمتون خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.
ساعت 7:30 است. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. در ادامه برنامه هم مطالب متنوعی براتون در نظر گرفته شده، منتها پیش از پرداختن به اونها بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
سفیر عربستان در ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که عربستان سعودی به همراه تعدادی از متحدانش در منطقه عملیات نظامی علیه شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن را آغاز کرده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان روز پنجشنبه اعلام کردند که به درخواست عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و به منظور مقابله با شورشیان شیعه حوثی عملیات نظامی را در خاک یمن آغاز می‌کنند. مقامات رسمی میگویند که آقای منصور هادی روز چهارشنبه از طریق دریا از کشور یمن گریخته است. هیئت هسته‌ای ایران و آمریکا امروز صبح 6 فروردین دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای خود را در شهر لوزان در کشور سوئیس آغاز می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه 5 فروردین و در آستانه سفر به سوئیس و آغاز دور تازه از گفتگوها اعلام کرد که این دور از مذاکرات به دلیل نزدیک شدن به تاریخ‌های از پیش تعیین شده برای چارچوب‌ها بسیار حساس است. جان کری در واکنش به پیشنهاد منتقدان دولت اوباما برای خروج آمریکا از مذاکرات اتمی با ایران گفته است در صورت دست نیافتن به توافق، دست تهران برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به صورت پیدا و نهان باز خواهد شد و رژیم تحریم‌ها دچار فروپاشی می‌شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در سخنرانیش در کنگره آمریکا به خاطر آنچه خدمات و فداکاری‌های ملت آمریکا در جریان 1 دهه جنگ در افغانستان خواند، از مردم این کشور تشکر کرد.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره آغاز حملات آمریکا در پشتیبانی از نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه که علیه داعش برای بازپسگیری شهر تکریت می‌جنگند. پس از اون با شهرام رفیزاده مطالب هنری و فرهنگی مطبوعات رو مورد بررسی قرار میدیم. فرج سرکوهی امروز درباره آنچه که سال گذشته بر کتاب در ایران گذشت خواهد گفت و بردیا افشین صرفاً از جهان موسیقی. در پی انتشار گزارش‌ها و گفته‌های برخی مقام‌ها در مورد متوقف شدن پیشرفت نیروهای وابسته به دولت مرکزی عراق در جنگ علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش برای بازپسگیری شهر تکریت، خبر رسید که حملات هوایی آمریکا برای حمایت از این نیروها از چهارشنبه آغاز شده. یک مقام آمریکایی به اسوسییتد پرس گفته که حملات هوایی روز چهارشنبه 5 فروردین به دنبال درخواست نیروهای ارتش عراق انجام میگیره. کیان معنوی.
آنطور که خبرگزاری فرانسه از قول مقامات آمریکایی گزارش می‌دهد، نیروی هوایی آمریکا چهارشنبه حملات خود را به درخواست رسمی دولت عراق در راستای پشتیبانی از نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز کرده است. کلونل استیون وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون چهارشنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که دولت عراق از ائتلاف به رهبری آمریکا برای عملیات تکریت کمک خواسته است. این سخنگوی پنتاگون گفت که عملیات جنگنده‌های آمریکایی در جریان است و افزود کشورهای دیگر عضو ائتلاف انتظار می‌رود که به این عملیات بپیوندند. هفته گذشته هرچند شمار نظامیان دولتی عراق تا حد قابل توجهی بر نیروهای داعش در درون تکریت فزونی داشت، اما با این همه ارتش و شبه نظامیان شیعه موفق نشدند تکریت را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای آمریکایی در روزهای گذشته یک رشته پروازهای تجسسی را از جمله با هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز تکریت به اجرا گذاشتند. روز چهارشنبه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، کمک‌های تجسسی و نظارتی پهپادهای آمریکایی را برای کمک به عملیات آزادسازی تکریت تایید کرد و اما به جزئیات دیگری اشاره نکرد.
The United States has been providing ISR support to the ongoing mission in Tikrit. So ISR stands for Intelligence, Surveillance and Reconnaissance.
فواد معصوم، رئیس جمهور عراق، هم روز چهارشنبه خبر از آغاز عملیات تازه برای آزادسازی تکریت داد و گفت این عملیات پس از پروازهای تجسسی انجام می‌گیرد.
هي التي تقرر وليس اي جهه اخرى.
دولت اوباما همواره تاکید کرده است که هیچ گونه هماهنگی نظامی مستقیمی با ایران در منطقه انجام نمی‌دهد و ظاهراً تا این هفته نیز دو کشور عملیات خود را علیه شبه نظامیان داعش جداگانه پیش بردند. با این همه پروازهای تجسسی پهپادهای آمریکایی و اکنون شرکت جنگنده‌ها در عملیات آزادسازی تکریت دست کم نشان از آن دارد که بنابر رسم و رسوم نظامی میبایست نوعی هماهنگی میان نیروها در زمین و جنگنده‌های آمریکا در هوا وجود داشته باشد تا این عملیات با هم تداخل نکند. این پرسش را با الکس وطنخواه، عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز در آمریکا، در میان گذاشتم.
من فکر میکنم از روز اول که آمریکایی‌ها به عراق برگشتن، که برمیگرده به تابستون پارسال، از همون روز اول همکاری‌های بین آمریکا و ایران در مسائل نظامی حتما بوده، ولی سوال اینجاست که مستقیم بوده و یا غیر مستقیم، و من فکر میکنم تمام همکاریهاشون غیر مستقیم بوده و از دولت مرکزی عراق استفاده شده. از نظر سیاسی بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، برای کاخ سفید و دولت آقای اوباما خیلی سخته که بخواد در آمریکا نشون بده که داره در این برنامه‌های نظامی در عراق با ایران همکاری مستقیم میکنه، چون میگم خرج سیاسیش برای کاخ سفید اون وقت میره بالا. دوستان آمریکا، یعنی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، که واقعا از این قضیه خیلی نگرانند، ولی امیدی هم دیگه ندارن. یعنی الان با آقای اوباما امیدی ندارن. از دیدگاه کشورهای مثل عربستان سعودی و امارات و غیره دارن میبینن که نه، آمریکا هم داره با ایران هماهنگی میکنه، حالا غیر مستقیم در عراق، و نه کاری در یمن میکنه، در سوریه هم سیاستشون رو تغییر ندادن. یعنی منطقه‌ای دارن نگاه میکنن، میبینن که آمریکایی‌ها واقعا مثل اینکه دارن اجازه میدن که ایران با چم دستشو داره در منطقه قدرتش هر روز بیشتر میشه. این دیدگاه یکیش کشورهای عرب خلیج فارس دارن و فکر میکنم در حتی ترکیه هم این ارزیابی ها انجام شده.
الکس وطنخواه، عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز. به گزارش رویترز، تصمیم آمریکا برای شرکت در آزادسازی تکریت در کنار نیروهای ارتش، پلیس عراق و نیروهای شیعه تحت حمایت ایران تاکنون بزرگترین همکاری را علیه نیروهای داعش در عراق شکل می‌دهد. به گزارش رویترز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق چهارشنبه شب در تلویزیون دولتی عراق با اعلام اینکه مرحله نهایی عملیات تکریت علیه داعش آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد که به گفته او نیروهای عراقی در نبرد بر سر تکریت با کمک کشورهای دوست پیروز شوند.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق مروری داریم به مطالب هنری و فرهنگی ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات ایران. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، امروز ابتدا مطالبی از میان صفحات هنری و فرهنگی ویژه‌نامه شرق برامون انتخاب کردید.
بله، ویژه‌نامه نوروزی شرق بخشی از صفحات خودش رو به بررسی فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در سال 93 در ایران اختصاص داده. از جمله اشاره کرده که قفل‌های ناگشوده هنر در سال 93 با کلید تدبیر هم باز نشد. در یک یادداشت ارزیابی کرده سال 93 رو به لحاظ فعالیت‌های فرهنگی و هنری آقای پرویز براتی در ویژه‌نامه نوروزی شرق و تأکید کرده که سال 93 سال خوبی برای فرهنگ و هنر ایران نبود. ابتدا با امید آغاز شد، در میانه به تهدید یعنی محدود کردن منجر شد و در انتها با تردیدهای اساسی که آیا دولت آقای روحانی توان ایستادگی پای مجوزهای خودش رو داره یا نه به پایان رسید. اما روزنامه شرق علاوه بر این گزارش مفصلی درباره ادبیات در سال گذشته داره. برخی از رویدادهای ادبی رو در سال 93 مورد بررسی قرار داده. از جمله اشاره کرده که سال 93 سالی بود که برخی از آثار نویسندگان قدیمی از جمله آقای غلام حسین ساعدی، احمد محمود و همچنین رضا براهنی در ایران تجدید چاپ شد، اما شمار کتاب‌هایی که همچنان محدود و پشت سد سانسور گرفتار شده هم کم نبوده. اشاره هم کرده روزنامه شرق که جایزه ادبی هوشنگ گلشیری که یکی از جایزه‌های معتبر بود در سال 93 متوقف شده. علاوه بر این گزارش دیگری هم داره درباره با عنوان حکایت حال که تأکید کرده در این گزارش که اکثر کتاب‌های ارزشمندی که در سال 93 منتشر شدن مربوط است به حوزه تئوری و نظریه، اما در ادبیات خلاقه به نوشته این روزنامه کتاب چشمگیری منتشر نشده. یک گفتگو هم داره با عبدالوهاب شهیدی، خواننده و نوازنده، که ایشون در تیتر گفتگوش تأکید کرده که زندگی هم مرگ تدریجی بود و به مبارزه خودش برای اینکه بتونه موسیقی خواننده بشه در این گفتگو اشاره کرد.
خب آقای رفیزاده، مطالب فرهنگی ویژه‌نامه نوروزی قانون هم مورد توجهتون قرار گرفته.
بله، روزنامه قانون هم ویژه‌نامه نوروزی منتشر کرده که در بخشی از این ویژه‌نامه مطالب فرهنگی منتشر کرده از جمله درباره پولسازهای گیشه سینمای ایران در سال 93 اشاره کرده که کار آقای رضا عطاران، طبقه حساس کار آقای کمال تبریزی و همچنین کار آقای رضا عطاران در سال 93 تونستن رکورد شکنی کنن نسبت به برخی دیگر از فیلم ها. اما اشاره کرده که بازیگر مردی که بسیار پولساز بود در سال 93 بهرام رادان بود و اشاره دیگری هم داره به آقای فریبرز عربنیا که به نوشته روزنامه قانون در سال 93 نسبت به سالهای گذشته 350 میلیون تومان درآمد داشته. اما روزنامه قانون در یک مطلب دیگری که مفصلا در یک صفحه کامل منتشر کرده درباره موسیقی ایران گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که سال 93 برای فعالان حوزه موسیقی در ایران سال خوشایندی نبوده. جنجالی ترین مرگ سال در حوزه موسیقی متعلق به درگذشت مرتضی پاشایی بوده، اما اشاره کرده که لغو کنسرت ها تحت فشار برخی گروه های تندرو در ایران در دولت آقای روحانی هم یکی از حوادث مورد توجه حوزه موسیقی در سال گذشته بوده.
جهان صنعت هم در ویژه‌نامه نوروزی مطالب مختلفی منتشر کرده، از جمله در زمینه موسیقی، در جمله سینما ببخشید
بله، جهان صنعت در یکی از مطالبی که در بخش ویژه‌نامه نوروزی خودش منتشر کرده، پیشنهاد داده به شهروندان و مردم که با سینما آشتی کنید. شماری از چهره‌های فرهنگی و سینمایی توصیه‌هاشون در این بخش اومده و آرزو کردن که در سال 93-94 مردم بیشتر سینما برن، چرا که این روزنامه که روزنامه اقتصادی هم هست تاکید کرده که آمارها نشون میده که بسیاری از مردم این روزها با سینما ها قهرن و صنعت سینما در ایران به نوشته جهان صنعت با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه است. یک مطلب دیگه داره جهان صنعت، گفتگویی با آقای سعید شیرکوند که معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هست. ایشون تاکید کرده که دولت گذشته چنان وضعیتی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد کرده که 4 سال طول خواهد کشید تا به سطح صفر برسه این سازمان.
خب بریم به سراغ مطالب هنری و فرهنگی ویژه‌نامه روزنامه شهروند.
روزنامه شهروند در ویژه‌نامه نوروزی خودش مطلب اصلی رو اختصاص داده به موضوعی که بسیاری از چهره‌های ادبی و فرهنگی در اون اظهار نظر کردن، آرزوی ایرانی در سال 94 هست. آقای محمد شمس لنگرودی سرمقاله این ویژه‌نامه رو نوشته، شاعر، و عنوان سرمقاله ایشون هم در ستایش نوروز مبارک هست. اما چهره‌های دیگر فرهنگی مثل آقای میرجلال‌الدین کزازی و همچنین اردشیر کامکار، محمدعلی ابتهی، آقای محمدعلی کشاورز و ناصر چشم‌آذر هم از جمله چهره‌هایی هستند که آرزوهای خودشون رو برای ایران و به ویژه فرهنگ ایرانی در سال 94 بیان کردن. از جمله آقای اردشیر کامکار تاکید کرده که موسیقی میتونه اتحاد ملی ایران رو تقویت کنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، در روزهای نخست سال نو به رخدادهای مربوط به جهان موسیقی، رسانه‌ها و سینما در سال گذشته پرداختیم با شما و امروز به مهمترین رخدادها در زمینه کتاب در سال گذشته می‌پردازیم. آمار وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از افزایش عناوین کتاب در سال گذشته حکایت می‌کنه و آمارهای کارشناسی از کاهش تیراژ در همین سال خبر میده. می‌خواستم از شما بپرسم این تضادها رو شما چگونه توضیح میدین؟
نخست توضیح بدن که به اغلب هم میدونیم که آمار در ایران اصولا بهش اعتماد به آمارها نمیتونیم بکنیم، آمارهای رسمی، آمار غیر رسمی هم که انجام نمیشه. به خصوص در زمینه کتاب ما با آمارهای بسیار متناقضی روبرو هستیم. جالب اینه که خود آقای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در 30 شهریور ماه سال گذشته مصاحبه‌ای کرد و در مورد آمارسازی در وزارت ارشاد خبر داد و عین جملهش این بود که برخی آمارها که در گذشته برای نشان دادن افزایش تعداد کتابخوان و کتاب مطرح شده آمارسازی بوده، در واقع وزارت ارشاد آمارسازی کرده. بنابراین کل این آمارها رو نمیشه بهش اعتماد کرد. اما واقعیت این هستش که از یک طرف عناوین کتابها افزایش پیدا کرده، این درست هست، تیراژ کتاب هم کاهش پیدا کرده. عناوین کتاب ها به این مفهوم افزایش پیدا کرده که ناشران چون از امتیازات و امکاناتی بهره میگیرن، به خصوص ناشران نزدیک به دولت، ناشران دولتی و نیمه دولتی، اینا مرتب کتاب های کم حجمی چاپ میکنن که بتونن کاغذ بیشتری بگیرن و در بازار آزاد بفروشن و بنابراین ما ببینیم که عنوان کتاب افزایش پیدا کرده، اما تیراژ کتاب به رغم افزایش جمعیت و به رغم افزایش شمار تحصیل کردگان مدام پایین آمده. مؤسسه خانه کتاب که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستش اعلام کرد که در تیراژ متوسط کتاب 17% پایین آمده نسبت به سال گذشته. شمارگان کل کتاب‌های چاپ شده هم 6% کاهش پیدا کرده که این بسیار وحشتناک است. اما در این زمینه جالبه که توجه بکنیم که حتی وقتی میگن که تیراژ کتاب مثلا اینقدر درصد کاهش پیدا کرده، در مجموع میگن، در حالی که مثلا تیراژ کتاب‌های ادبی، فرهنگی و غیره به شدت کاهش پیدا کرده، خودشون میگن از 5000 نسخه در سال قبل به 2000 نسخه و بعد در 6 ماه سال گذشته به 1000 نسخه کاهش پیدا کرده. اما تیراژ کتاب‌های دینی افزایش پیدا کرده، یعنی چندین برابر شده، چرا که این کتاب‌ها معمولاً با خزینه دولتی چاپ میشن و بعد به طور رایگان منتشر میشن. من فقط یک مثال در این زمینه میزنم، مثلا کتاب‌های دست پنهان در سال 86 100 هزار نسخه چاپ شده در کشوری که میانگین تیراژ کتاب میگن بین 200 تا حد اکثر 1000 هست. بعد اما چرا؟ برای که در ماه محرم در میون هیئت‌های عزاداری مجانی توزیع شده و بعد این کتاب رو دوباره چاپ کردن در تیراژ 130 هزار نسخه در همه مساجد رایگان توزیع کردن. بنابراین میبینیم که وضعیت کتاب در این حال که تیراژ ها به 500 کاهش پیدا کرده، بعضی ها سود میبرن از برخی کتاب ها.
خب چرا تیراژ کتاب در ایران مدام کاهش پیدا میکنه؟
خب این عوامل گوناگونی داره که خیلی مقالات کارشناسی در این زمینه نوشته شده. مهمترین عامل کاهش تیراژ کتاب سانسور هست، برای اینکه بخشی از کتاب‌ها که کتاب‌های داستان و شعر هستند به شدت در حدی سانسور شدن که زندگی از اونها حذف شده، حتی کتاب‌هایی که ترجمه هم میشن سانسور میشن و بنابراین کتاب‌ها جذابیت خودشون از دست دادن و مردم کتاب نمیخونن. البته رقابت اینترنت هم هست، رقابت ماهواره ها هم هست، فرستنده های ماهواره ای هست و طبیعتا مردم اوقات فراغت خودشون رو با اینترنت یا فرستنده های ماهواره ای سر میکنن بیشتر تا کتاب. اما علاوه بر سانسور، یک عامل بسیار مهمی که در کاهش تیراژ کتاب تأثیر داشته این استش که حکومت ارتباط بین مؤلفان کتاب و خوانندگانش رو قطع کرده. در همه دنیا اینطوری هستش که نویسندگان، مؤلفان، محققان، مترجمان به رسانه‌های بزرگ میان، به تلویزیون میان، رادیو میان، با اونا مصاحبه میشه، بحث میشه، کتاب معرفی میشه، نقد میشه، بعد مثلا جلسات داستانخوانی یا سخنرانی در دانشگاه‌ها، مدارس حتی برگزار میشه و نویسندگان حتی به مدارس دعوت میشن و اینطوری نویسنده با خواننده ارتباط پیدا میکنه و مردم کنجکاو میشن، کتاب‌ها رو میخونن. در ایران این ارتباط کاملا قطع است. بنابراین سانسور قطع ارتباط رابطه مؤلف و مردم و در عین حال نبودن نقد کتاب، معرفی کتاب و رقابت اینترنت رو میشه از عوامل مهم کاهش تیراژ کتاب بود.
آقای سرکوهی، خیلی سریع میخواستم بپرسم مؤلفان و کتابخوانان ایرانی این روزها برای دور زدن سانسور به چه راههایی متوسل میشن؟
راه‌های گوناگونی وجود داره. یکی افسد، یعنی همه کتاب‌های ممنوع رو افسد می‌کنن و می‌دونید در خیابان‌های مثلا خیابان انقلاب به قیمت‌های بسیار بالایی می‌فروشن. دوم، راه حل چین هستش که در اینترنت آثارشون رو منتشر میشه. اخیراً یک راه حل بسیار خوبی هم پیدا شده در مورد کتاب لولیتا اثر ولادیمیر نابوکوف که اکرم پدرامیا اینو در کانادا ترجمه کرده، بعد نشر زریاب در افغانستان منتشر کرده. می‌دونیم که انتقال کتاب چاپ شده از افغانستان به ایران هم کم هزینه‌تر و هم سریع‌تر، بنابراین اینم یک مفر جدیده.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها شنونده برای ما نوشته درباره کسانی که معافیت پزشکی میگیرن و بعض شرایط استخدامشون، برنامه درست کنید لطفاً. شنونده ای به کارکنان رادیو فردا عید رو تبریک گفته که از ایشون سپاسگزاریم. شنونده دیگری درباره مسائل آسایش و رفاه صحبت کرده و گفته اینها مهمتر از بحث هسته ایست و شنونده دیگری هم گفته دلم میخواد مذاکرات هسته ای به نتیجه برسه تا ببینم چیزی تغییر میکنه یا نه. خب تقریبا پایان صبحانه با خبر داریم میرسیم، ولی بردیا افشین مونده ببینیم برای ما چه تدارک دیده.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیتها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران اون هم با داشتن مجوزهای رسمی لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. به علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی میکنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته به جز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی میکنم به رویدادهای دیگری موسیقایی بپردازم. امروز از مهمترین رخدادهای ماه‌های فروردین و اردیبهشت میگم. چند روز بعد از تعطیلات نوروزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رهبرهای ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران رو معرفی کرد تا شاید نشون بده برای احیای این دو ارکستر بسیار مصممه. این خبری خوشایند برای اهالی موسیقی بود. چند ماه پیش از این، دی ماه سال 92، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع اهالی فرهنگ و هنر بعد از حمایت از ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران رو داده بود، ارکسترهایی که به دلیل سوء مدیریت عملاً در چند سال گذشته فعال نبودند. در پاسخ به این حرفا، وزارت ارشاد در اولین حرکتش در سال 93 فرهاد فخرالدینی رو به عنوان رهبر ارکستر ملی و منوچهر صحبایی رو به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی کرد. اما در طول سال از ارکستر ملی ایران اصلا دیگه خبری نشد و ارکستر سمفونیک تهران بالاخره در روزهای پایانی سال 93 به روی صحنه رفت، اون هم با رهبری دیگه به نام علی رهبری. فروردین ماه بود که انتشار خبر بیماری محمد رضا لطفی طرفداران این هنرمند برجسته ایرانی را نگران کرد. محمد رضا لطفی اسفند سال 92 تور کنسرت های اروپاییش را به علت درد کمر لغو کرد. اون زمان او در سوئیس در بیمارستان بستری شده بود، اما نوروز به ایران بازگشت و درمان خودش را در خانه آغاز کرد. اون موقع در ابتدا گفته میشد آقای لطفی در حادثه‌ای در یک اجرا از ناحیه کمر آسیب دیده، اما 12 اردیبهشت ماه وقتی آقای لطفی در 68 سالگی از دنیا رفت، علت مرگ او نوعی از سرطان اعلام شد. محمد رضا لطفی نوازنده چیره دست ساز تار و ستار بود، یک آهنگساز و پژوهشگر موسیقی بود و از چهره‌های جریانساز در موسیقی معاصر ایران. فروردین ماه داریوش طلایی نوازنده برجسته سازهای تار و ستار پس از 12 سال در ایران به روی صحنه رفت. آقای طلایی 28 و 29 فروردین در شیراز و 4 و 5 اردیبهشت در تالار وحدت تهران اجرایی زنده داشت. او را در اجراهای زندهش مجید خلج نوازنده چیره دست سازهای ضربی همراهی کرد. این دو بداه نوازی می کردن در این اجراها. بازگشت داریوش طلایی به صحنه در ایران مورد استقبال گرم طرفداران جدی موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران قرار گرفت. از 10 تا 20 اردیبهشت ماه سال گذشته 27مین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد، اما ناشران حوزه موسیقی در این نمایشگاه حضور نداشتند. علی ترابی رئیس انجمن موسیقی ایران اون زمان گفته بود محلی که برای برپای قرفه ها به ناشران موسیقی اختصاص داده شده بود مناسب نبود و اجاره اونها بسیار سنگین. برای همین ناشران تصمیم گرفتن از حضور در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب صرف نظر کنند. جالبه که بدونیم در سال پیش از این، سال 92، ناشران موسیقی بعد از 19 سال برای بار اول در نمایشگاه کتاب حضور داشتند که به این ترتیب این حضور متداوم نبود. شنیده میشه که ناشران موسیقی به فکر برگزاری یک نمایشگاه اختصاصی برای خودشونند. باز هم از نمایشگاه کتاب تهران در سال 93، در این نمایشگاه کتابی از ترانه های حبیب محبیان عرضه شد، کتابی به اسم مرد تنهای شب، که این اتفاق برای خیلی ها جالب توجه بود، چرا که حبیب محبیان از هنرمندان کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانیه. او پس از 3 دهه دوری از ایران چند سالی که به کشور برگشته، اما هنوز نتونسته مجوز رسمی برای اجرای زنده موسیقی و یا انتشار اثری موسیقایی به دست بیاره و این موضوع و تلاش‌های حبیب محبیان برای دریافت مجوز برای فعالیت رسمی در ایران در این چند سال همواره موضوعی داغ برای رسانه‌ها بوده. البته با اینکه حبیب محبیان در ایران فعالیتی رسمی نداره، در سال گذشته در طول سال بارها و بارها خبرساز بوده. حبیب محبیان آهنگساز، خواننده و نوازنده 62 ساله است. ما به آهنگ معروف او مرد تنهای شب در آخرین برنامه گوش میدیم.
خب به پایان صبحانه با خبر میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. وعده ما فردا همین ساعت همینجا.
تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم، من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی و لبم.